درس خارج فقه استاد شویری 28/11/92
تعبیر هست که مرحوم آقای خویی بیان فرمودن. خب اینجا اول یه نکته‌ای در مورد اصل استدلال عرض بکنم، بعد بررسی استدلال ها. استدلالی که ابتداعاً به عنوان دلیل بر وحدت این دوتا ذکر شده بود که موضوع رجال شیخ عامه، این رو یه مقداری باید تکمیل کرد با این نکته که نجاشی یزید ابو خالد غمات رو ذکر کرده و روایتش رو از امام صادق تصریح کرده، گفته روا نبی عبدالله علیه السلام. با این حال شیخ طوسی یزید ابو خالد غمات رو تو اصحاب صادق نیورده. این زمیمه اگر نشه استدلال تمام نیست، به دلیل اینکه نسبت به غیر اصحاب ائمه رجال شیخ طوسی هیچ گونه غیر اصحاب ائمه نسبت به غیر اصحاب ائمه رجال شیخ طوسی اصلا بنای استقصا نداره، ولی یه باب من لم یرونهم علیهم السلام رو ذکر کرده، گفته در این باب من دو دسته افراد رو میارم، افرادی که از طبقه متأخر از راویان ائمه هستند یا اصحابی که طبقه شون طبقه اصحاب ائمه است ولی از ائمه روایت نکردن، ولی اینجوریه. ولی خارجن شما اگه ببینید حدود 500 خورده این نفر در باب اسم لم یرونهم ذکر شده، در حالی که رجالی که در اسناد کتب ما واقع هستند و از ائمه معصومین روایت نمی کنند و در رجال شیخ در این باب نیامدن خیلی زیادتر از این حرف هاست. برابر این باب من لم یرونهم اصلا مستقصا نیست که ما عدم ذکر یک نفر در رجال شیخ رو دلیل برای چیزی بگیریم. پس برای این اگر بخوایم استدلال رو تامتر کنیم، باید این بحث روایت از امام صادق رو زمیمه کنیم و این نکته رو هم به خصوص اگر تکمیل استدلال بیاریم، اون اینه که نسبت به خصوص باب اصحاب صادق علیه السلام، همچنان که در جلسه قبل اشاره کردم، شیخ طوسی رجال ابن عقده رو در اختیار داشته و رجال ابن عقده یک رجال بسیار مستقصایی بوده و حجم عظیمی از راویان امام صادق علیه السلام به در خودش جا داده. نسبت به رجال سایر امام ها، مواردی که در اسناد کتب حدیثی وارد شده و در رجال شیخ نیامده باشد خیلی زیاد نیست، هستند ولی خیلی زیاد نیست. مثلا میخوام زیاده در غیر اصحاب صادق زیاده، ولی در خصوص اصحاب صادق مواردی که تو رجال شیخ نیامده باشه و در اسناد وارد شده باشه خیلی زیاد نیست. بنابراین خصوص باب اصحاب صادق یه ویژگی داره که اون ویژگی در دست داشتن رجال ابن عقده در هنگام تألیف کتاب هست که باعث میشه استقصاء راویان اصحاب امام صادق در باب اصحاب امام صادق خیلی گسترده تر باشه در رجال شیخ. خب این اصل استدلالی که مرحوم آقای خویی اینجا دارن، این استدلال چند نکته در موردش هست. یکی این که اولا حالا قبل از اینکه با استدلال بررسی کنم، این نکته دیگه ای در توضیح این استدلال عرض بکنم. ما در مورد این استدلال دو جور میتونیم اصلا استدلال رو تعریف کنیم. یکی این که بگیم که از این که شیخ طوسی یزید ابو خالد غمات رو ذکر نکرده، ما میفهمیم که این همون یزید کناسی بوده. یه جور این دیگه این هست که ما میفهمیم که شیخ اینها رو یکی میدونسته و از یکی دونستن شیخ به اصطلاح متوجه این میشیم که اینا چون شیخ یکی میدونسته، یا مثلا ما مطمئن میشیم که چون شیخ اینا رو یکی میدونسته، اطمینان یکی دانستن شیخ منشأ اطمینان ما میشه، یا حجت تعبدی هست مثلا بگیم که یکی دانستن شیخ به منزله یک نوع شهادت که انه فعلیه هست به وحدت اینها، و بگیم مثلا تعبدن این کفایت میکنه. علی تقدیر یک موقعی نظر شیخ در وحدت در استدلال دخالت داره، واسطه است، گویا نه مستقیم ما میگیم که از این مطلب میفهمیم که اینا یکی هستن. اگر ما بخوایم بگیم که نه شیخ طوسی اینها رو یکی میدونسته، یکی میدونسته، خب با این مقدماتی که ذکر شد یه مطلب این هست که آیا این که میگید شیخ اینا رو یکی میدونسته، یعنی موقعی که یزید کناسی رو ایشون ذکر کرده در رجال، همون موقع میدونسته این همون یزید ابو خالد قمات هست، با این حال کلمه قمات بودن رو نیورده؟ خب میگه خیلی مستبعده، شیخ میدونسته که این یزید کناسی همین یزید ابو خالد قماته، وصف قماتش رو نیورده باشه، این که خیلی مستبعده. باید تقریب رو یه جور دیگه ای تقریب بکنیم، بگید که شیخ این که موقعی که لیست ها رو چیز میکرده داشته می آورده، بعدن هم به یزید ابو خالد قمات مثلا برخورد کرده، ولی یزید ابو خالد قمات رو چرا نیورده؟ گفته این همون یزید کناسی که قبلا ذکر کردم، دیگه نخواسته نسبت به عبارتی که قبلا در رجالش وارد کرده دستکاری کنه. گفته خب حالا ما نوشتیم، حالا اطلاعات جدیدم در مورد یزید کناسی به دست آوردیم، نیازی نیست که این اطلاعات رو اضافه کنیم. شیخ گاهی قادی مطلب برش هست که نمیخواد توی اطلاعات قبلی خودش دستکاری کنه، مثلا در تهذیب روایات جدید رو که ایشون داره این روایات رو تو بابهای سابق وارد نمیکنه، یه باب جدید برشون ذکر میکنه، میگه میخوام نسخ مختلف نشه. مثلا اینم بگیم که شیخ متوجه بوده دقیقاً موقعی که یزید کناسی رو، یعنی به یزید ابو خالد قمات هم برخورد کرده، با این حال چون اینها رو یکی میدانسته اونها رو ذکر نکرده، مجددا ذکر نکرده. خب این اصل تقریب رو باید مثلا به این شکل مطرح بکنه، ولی واقعش اینه که این که شیخ به یزید، به ترجمه یزید ابو خالد قمات اصلا، حالا یه نکته رو قبل از این من عرض بکنم، یه نکته ممکنه شما مطلب رو باز تکمیل کنید، یعنی این استدلالی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن رو با یه مقدمه دیگه تکمیل کنید، اون اینه که ابو خالد قمات در تهذیب شیخ طوسی هم وارد شده، در تهذیب شیخ طوسی عنوان ابو خالد قمات هم هست، و تهذیب شیخ طوسی اولین تألیفی هست که شیخ طوسی تألیف کرده، رجال سالها بعد از او تألیف شده، بنابراین شیخ به روایت ابو خالد قمات برخورد کرده، با این حال اون رو در رجال خودش نیورده. این رو اضافه کنیم به استدلال، چون اگر این اضافه نشه ممکنه شخص بگه که شاید برخورد نکرده باشه، بنابراین اون رو نیورده. این استدلال رو با این مقدمه بخواییم مکم تکمیلش بکنیم، ولی به نظر میرسه که یه مقدمه، این بحثی که ایشون آوردن مبتنی بر این هست که شیخ طوسی کتاب رجالش رو از روی اسناد تنظیم کرده باشه، یعنی مراجعه کرده باشه به کتب حدیثی، یکی یکی راویان امام ها رو جلو چشمش گذاشته باشه و این رجال رو تنظیم کرده باشه. و این یه جهت. اون هم حالا که میخواد بررسی کنه تهذیب رو هم به عنوان یکی از مصادر این بررسی در مد نظر داشته باشه. ولی این مثلا درست نیست. کسی بشه مراجعه کنه به رجال شیخ طوسی متوجه میشه که منبع رجال شیخ طوسی کتب حدیثی نبوده، اسناد نبوده مستقیما. شیخ طوسی اطلاعات کتب رجالی رو منتقل کرده. مثلا تو باب اصحاب الصادق عمدتا اطلاعات دو تا کتاب منتقل شده، یکی رجال ابن عقده، یکی رجال برقی. منبع اصلیش این هاست. یا مثلا در باب من لم یرو عنهم علیهم السلام اطلاعات 5-6 تا کتاب منتقل شده. تقریبا هم میشه مواردش هم کاملا مشخص کرد که کدام عناوین از چه منبعی هست. منابعی که تو باب من لم یرو عنهم رجال شیخ جز منابع شیخ هستن، یک کتابی هست مشیخه هارون ابن موسای تلوکفوری هست، رجال حمید ابن زیاد یا فهرست، یک کتابی از حمید ابن زیاد هست، دو، یک کتابی هست که راویان مشرق زمین رو در به خصوص راویان عیاشی و شاگردان عیاشی و اون کسانی که در سمرقند و بخارا و بلخ و اینها بودن اونها رو در بر داره که احتمال زیاد اصل رجال کشی بوده. اینم سه تا. چهارمش یک کتابی که رجال قم رو در بر داشته که احتمال زیاد کتابی از مال شیخ صدوق، احتمالا مثلا فهرست شیخ صدوق بوده. اجازه یه بهش با شیخ صدوق اینها باید این کتاب ارتباطی داشته باشه. این هم یک کتاب. یک کتاب دیگه ای هست، این چهار تا، خود فهرست شیخ طوسی یکی از منابع رجال شیخ طوسی هست در باب من لم یرون هم. منابع اصلیشون این 5 تا است، حتی تک و توک منابع غیر اینا هم احتمالا داره، ولی منابع اصلیش این 5 تا است. اینجور نبود، نبوده که شیخ طوسی مراجعه کنه به کتب حدیثی، به خصوص کتب حدیثی خودش. مواردی که در تهذیب و استبصار که هر دوشون، استبصار که اینا تهذیب، حالا تهذیب، مواردی که در تهذیب از ائمه معصومین روایت شده و در رجال شیخ طوسی ذکر نشده بسیار زیاده، بسیار زیاد، یعنی یه مورد دو مورد نیست که آدم بگه که از قلم شیخ افتاده. و این خودش نشانگر اینه که شیخ طوسی مراجعه نمی کرده در هنگام تألیف رجال به تهذیب. این خیلی مهمه، این نکته پاسخ بسیاری از سوالات رجالی هست که منبع رجال شیخ طوسی چیست؟ آیا منبعش کتب حدیثی است، اسناد، یا منبعش کتب رجالی؟ و یه مقداری مثلا یکی از سوالاتی که در مورد رجال شیخ طوسی هست گونه مختلف بودن اطلاعات از جهت اینکه مثلا نسبت به توثیقات و تضعیفات خیلی مختلفه. عمده پاسخش اینه که این بازگشت میکنه به اون منابعش، نحوه منابعی که هست. بعضی از منابع اطلاعاتش به یه گونه است، مثلا یه موقع اینم عرض کردم منابعی که در مورد اون مواردی که از کتاب حمید بن زیاد برداشته اطلاعاتش یک ویژگی خاص داره، تاریخ وفات و که کی از دنیا رفته، کجا دفن شده، کی بهش نماز خونده، اینجور اطلاعات تو اونها خیلی پررنگه. اون مواردی که از مشیخه تلوکبوریه، این که تلوکبوری چجور ازش روایت میکنه، اجازه داره نداره، سما کرده نکرده، تاریخ سماش چیه، محوریتش تلوکبوریه، محوریتش ارتباط تلوکبوری و مترجمه. و هر یک از اینا مثلا اونایی که از فهرست شیخ ذکر شده فقط اسم یک راوی رو ذکر میکنه که راویش کیه امثال اینها، و کتاب داره کتاب نداره، این دوتا نکته رو تو این اطلاعات گنجونده. حالا نحوه شناختش اینا حالا بمونه، اینا بحثای داره، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. میخوام بگم تنوع اطلاعات رجال شیخ ناشی از تنوع اطلاعات منابعشه، و خیلی از سوالاتی که تو بعضی بحثا هست با این پاسخ داده میشه. این نکته. پس بنابراین ما نباید بگیم شیخ طوسی ابو خالد غماس رو تو کتابهای خودش آورده، پس بنابراین باید حتما مثلا ذکر کرده باشه و از این جور صحبت. این یه نکته. نکته مهمتر اینه که تو این بحث اصلا این که آقای خویی میفرمایند که شیخ طوسی نیاورده این مطلب درسته؟ پاسخ مطلب این هست که در رجال شیخ طوسی در باب هم در کنای اصحاب صادق ابو خالد غمات هست، 325 رقم 4874 که رقم 15 باب هست، و هم در باب در فهرست ابو خالد غماس هست، هر دو اینها به عنوان ابو خالد غماس وجود داره. ولی آیا این ابو خالد غماس چیست؟ اون یه بحث داره، حالا اون رو در مورد بحث میکنه. اصل این که اصلا ابو خالد غماس رو شیخ نیاورده این، نه ابو خالد غماس رو آورده، و تو اسناد عنوانی که تو رجال شیخ و اینها هست یزید ابو خالد غماس خیلی نادر، مثلا به کار رفته یا نرفته، اونی که هست ابو خالد غماسه. پس بنابراین اگر ما به فرض بپذیریم که شیخ طوسی در هنگام تألیف رجال مراجعه میکرده به تهذیب خودش، ابو خالد غماس رو بهش برخورد کرده، ولی خب کنا آورده دیگه اسمشون، نه این معلوم نیست شیخ طوسی متوجه این شده باشه که این قطعا اصلا کنا رو ایشون میگه که کنا اون مواردی است که کنیش رو میدم اسمشو نمیدونم، شیخ ابو خالد غماس رو هنگامی که مینوشته اسمشو نمیدونسته، ولی اگه اسمشو مینوشت اونو در کنا نمیابود، کنا در مواردی هست که شخص اسم رو نمیدونسته باشه. حالا در مورد این که ابو خالد غماس مراد کیه اونجا که یزید نداشته باشه، یک بحث جدی هست، اون حالا انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. 5-6 نفر به عنوان ابو خالد غماس ذکر شدن که اون رو باید در موردش بررسی کنیم که انشالله اونو جلسه بعد. خب پس بنابراین این که این استدلال مرحوم آقای خویی به این که شیخ طوسی یزید ابو خالد غماس رو همون یزید کناسی میدونسته است، به دو تقریبش ناتمامه. هم این تقریب که شیخ اونها رو یکی میدونسته، یعنی هم چه علم شیخ طوسی و نظریه شیخ طوسی رو در این استدلال وارد بکنیم چه وارد نکنیم، نه همش مبتنی بر این است که با اون اشکالاتی که عرض کردم مبتنی و این است که شیخ طوسی با توجه با این نکته هم زمینه بکنم، این که شما بگید که شیخ طوسی اصلا متوجه شده موقعی که ابو خالد غماس رو می نوشته، بگیم این همون یزید کناسیه و با علم و التفات به این که اون یزید کناسی هست تعمدن سعی کرده اون رو در کتاب خودش نیاره، این مبتنی برای این مقدمه است که رجال شیخ طوسی فهرست الفبای کامل داشته باشه. فهرست شیخ رجال شیخ طوسی بر طبق الفبای کامل نیست، اینی که شیخ متوجه شده باشه که مثلا یزید کناسی رو آورده، مراجعه کنه به یزید کناسی با تعمد به اینکه این همونه، بنابراین من نخواد بیاره، خب خیلی مستبده. بنابراین عرض کردم اینکه در همون هنگامی که یزید کناسی رو ذکر میکرده، در همون هنگام ملتفت باشه که ابو خالد غماته، با این حال غماته نیاره، که اون بسیار مستبده. بعدن موقعی که به عنوان یزید ابو خالد غمات برخورد کرده، اون هنگام برگشته باشه و توجه داشته باشه که این همون یزید کناسی هست که تو کتاب خودش ذکر کرده و بگه که ما نمیخوایم دیگه به کتاب خودمون دست کنیم. این همه فرضیاتی هست که با روش شیخ طوسی و سرعت عملی که در تألیفاتش داشته، با توجه به اون همه تألیفات مهمی که داشته، اونو اصلا نمیخوره که شیخ طوسی مثلا چقدر برش این رجال وقت گذاشته. خودش مشخصه اینقدر مکررات تو رجال شیخ طوسی زیاد هست که پیداست که اینا رو مکرراتی قطعا شیخ طوسی این هم اینا رو یکی میدونه، مکررات اینقدر زیاده. و نکات دیگه ای که پیداست شیخ طوسی اینجور نیست که تمام اطلاعات کتاب رجالش پیش چشمش باشه که خیلی سریع تا یزید ابو خالد غمات رو میبینه متوجه بشه که ای بابا این همون یزید کناسی است، بنابراین نباید اونو بیاریم. این همه فرضیاتی است که بسیار از واقعیت دوره. اون مطلبش درسته؟ نه، اصل این مطلب درسته که اگرم برخورد میکرده این که ذکر نکنه مطلب خوبیه، ولی این که خارجه متوجه این بوده که این یزید کناسی است و به خاطر این که میخواسته اختلاط پیدا نکرده، این نفس این اگر توجه داشته باشه و به جهت این که مختلط نشه نیورده باشه فیدش هست، یعنی وجه وجیهی هست، ولی اینکه واقعا التفات به این جهات داشته و امثال اینا احتمالات بسیار مستبدیه. این نکته هم زمینه بکنم، شیخ طوسی البته رجالش هیچ روشن نیست موقعی که رجال می نوشته اصلا رجال نجاشی نوشته شده باشه. نگارش رجال نجاشی متأخر از کتب شیخ طوسی به احتمال زیاد. قرائن نشون میده این رو آجاها تو بعضی از مقالاتش، دو مقاله که در مورد عصر ابوالعباس نجاشی و عصر وی نوشتن در مجله نور علم چاپ شده و بعد تو این جاری از دریا هم هست، اون رو بهش اشاره میکنن که رجال شیخ طوسی ظاهرا متأخر هست تألیفش از تألیف معذرت میخوام رجال نجاشی متأخر هست. یعنی یا اینجوری تعبیر بکنیم، شیخ طوسی در هنگام نگارش، حالا این تعبیر اینجوری بکنیم دقیق تر هست، شیخ طوسی در هنگام تألیف رجال این که به رجال نجاشی ناظر باشه، رجال نجاشی در اختیارش باشه، هیچ شاهدی ما در موردش نداریم، بلکه اون مقداری که فل جمله ما دلیل داریم اینی که برعکس رجال نجاشی ناظر به فهرست شیخ طوسیه. لازمی رجال اصلا هیچ ارتباط این دوتا ثابت نیست، ولی رجال نجاشی این که ناظر به فهرست شیخ هست اونم هست، اونم البته نه کاملا، اینم باز توضیح بدم، رجال نجاشی هم فقط در باب الالف، در باب الالف با فهرست شیخ طوسی ارتباط داره. پس بنابراین این بحثا رو به این شکل و شمائل که به این استدلال که نمیدونم شیخ طوسی اون رو ذکر نکرده، پس این رو یک نوع زمینه اطمینان به وحدت اینها بدانیم، این مطلب خیلی درست نیست. علاوه بر این که یه نکته خیلی مهم هم تو این بحث هست، اون اینه که اینا به فرض مثلا ذاتن زمینه وحدت رو ایجاد میکنه، اینها باید در کنار مجموع قرائن وحدت و تعدد سنجیده بشه که حالا اونو ما بعدا مفصل بحث میکنیم. این یه نکته است که این نکته میتواند زمین ساز باشه بر قول به وحدت یزید کناسی یا یزید ابو خالد غمات. ولی نکات دیگری در اینجا وجود داره. اصلا بحثای اصلی در شناخت وحدت عناوین و تعدد عناوین نکات دیگری هست، همچنین در عرض کنم قرائن اتحاد رو هم باید اونها رو کنار آورد، قرائن تعدد رو ذکر کرد و مجموعه هم ببینیم چی از این مجموعه اینها در میاد. خب این استدلالی که مرحوم آقای خویی بر اثبات اتحاد کردن، اما جوابی که ایشون از این بحث اتحاد مرحوم داشتن، ایشون فرمودن که برقی که متقدم بر شیخ هست و از شیخ اعرف است و خیلی رجال رو بیشتر می دانسته، هم یزید کناسی رو ذکر کرده هم ابی خالد غمات رو ذکر کرده، بنابراین این نشانگر این هست که برقی اینها رو دوتا می دونسته. خب حالا ببینیم برقی که ایشون این استدلال ایشون درست هست یا این استدلال درست نیست. نکته ای که تو این بحث هست اون اینه که برقی اولا چند این استدلال هم ناتمامه، یکی این که اصلا این سبک استدلال به طور کلی درسته که دو نفر رو که برقی ذکر میکنه، این دو نفر یعنی برقی داره شهادت میده به تعدد، به این که نه برقی به کتب رجال به کتب به اسناد مراجعه کرده، تو اصحاب صادق مثلا هم یزید کناسی رو دیده هم یزید ابو خالد غمات رو دیده، اصلا آیا بیش از این یعنی شهادت به تعدده یا فوقش اینه که شهادت به وحدت نمیده؟ اون چیزی که اینا آجاها تو بحثشون اشاره فرمودن که از تعدد ذکر در کتب رجال به خصوص در رجال شیخ طوسی که بر اساس مثلا رجال برقی که بر اساس تتبع اسناد هست، فوقش اینه که اینا اومدن اسناد رو مراجعه کردن، یزید ابو خالد غمات رو دیده هست، یزید کناسی رو هم دیده هست، متوجه وحدتشون نشده. پس حد اکثر عدم شهادت به اتحاد استفاده میشه، نه شهادت به عدم اتحاد و تعدد. این از هم باید تفکیک بشه. یه نکته. نکته دوم این که اصلا رجال برقی که شما می فرمایید که یزید کناسی رو آورده، رجال برقی یزید کناسی رو اصلا آورده، من الان یزید کناسی رو ندیدم به عنوان یزید کناسی. چی؟ اونی که در رجال برقی من دیدم ابو خالد کناسیه. تو رجال برقی من یزید ابو خالد کناسی من ندیدم. حالا ببینید چی؟ بله خب حالا اون رو نه، اینم رجال برقی اصحاب الواقع یزید رجال برقی یزید ابو خالد کناسی هست و خب یزید ابو خالد غمات هم رجال برقی هست. بله دیگه. خب حالا ببینید نکته ای که اینجا وجود داره، ببینید یزید ابو خالد کناسی رو برقی در اصحاب الباقر آورده، در اصحاب الباقر آورده. تو اصحاب صادق ابو خالد کناسیه، با یزید نیست، با قید یزید نیست. اونی که آورده یزید ابو خالد کناسیه. حالا من البته اینجا یادداشت نکردم رجال برقی رو، اونی که من از رجال برقی یادداشت کردم یزید ابو خالد قمات هست که کوفیون ذکر کرده و یزید ابو خالد کناسیه. خب ببینید تو باب اصحاب ال... حالا این تقریب رو باید یه مقدار اینجوری تقریب بکنیم که یه مقدار تقریب پخته تر بشه. اون اینه که یزید ابو خالد قمات رو برقی در قسم من ادرک من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و رواعن از اصحاب الصادق نیورده، در قسم اصحاب ابی عبدالله اش آورده. عرض کردن دو جلسه قبل رجال برقی اصحاب هر امام رو دستبندی میکنه، یزید ابو خالد قمات رو تو قسم اصحاب ابی عبدالله آورده که از امام صادق، از امام باقر علیه السلام روایت نمیکنند، که ظاهر شاید همچی تعبیریه، در قسم من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام آورده. ولی یزید ابو خالد کناسی رو تو اصحاب الباقر آورده. پس بنابراین اگر قرار بود اینها رو یکی بداند، باید این یزید ابو خالد قمات رو که ذکر میکنه تو قسم من اصحاب ابی جعفر اصحاب ابی عبدالله بیاره. اصل استدلال اینجوری ذکر بکنیم یه مقداری پخته تر میشه، که خب پاسخش هم همون مطلبی بود که عرض کردم که اینها حد اکثر کاشف از اینه که برقی وحدت این دوتا رو متوجه نشده، اما اینکه تعددشون هم متوجه شده این برخورد نمیده. شیخ یزید آها سب کنید، اون باید یک مقدمه، مگر یه مقدمه دیگری رو زعیم کنیم. اون مقدمه این هست که بگیم که اینی که برقی متوجه نشده باشه که اینها یک نفر هستند معقر به عهدهی، این کنه مستبعده، استبعاد خفاء امر یزید کناسی بر مثلا رجال برقی. اون مطلب هم خیلی روشن نیست که، به اصطلاح خیلی مطلب پیچیده نیست که، خب افراد گاهی قد به عنوانهای مختلف مشهور هستن، ممکنه متوجه نشده باشه اونها رو. خب اینم یه نکته. اینجا اجازه بدید یه مطلبی رو هم زمینه بکنم. من هم آقای خویی در ارزیابی کلام شیخ و رجال برقی ذکر کرده که رجال برقی اعرف هست چون زمانش متقدم هست. مجرد تقدم زمانی، اولا مجرد تقدم زمانی دلیل بر اعرف بودن یک دانشمند نیست. ممکنه یک چی؟ نه میگه لغور به عهدهی دیگه، عبارت این بود دیگه، عبارت خوندم براتون. ایشون میگه چون میگه الذی هو اقدم من الشیخ و اعرف منه بالرجال لقرب عهده الى الروات، لغو این استدلالی که ذکر کرده بود اینجوری بود. عرض کنم خدمت شما این که مجرد این که شخص هر مقدار عهدش قریب‌تر باشه، عرفانش به رجال قوی تر است، این اصلش به عنوان کبرای کلی که پذیرفته نیست. این هم خیلی شاهد نداریم این مطلب. این آن چیزی که اعرفیت رو ایجاد میکنه اینی که چقدر منبع در اختیار داشته باشن. فرض کنید برقی نزدیکتر بوده، 4 تا کتاب حدیثی در اختیارش بوده، 4 تا کتاب حدیثی رو فهرست کرده. ولی رجال شیخ طوسی مثلا به یک رجال ابن عقده در اختیارش بوده که اون رجال ابن عقده او خودش یک قولی بوده، یکی از حفاظ معروف حدیثی هست. مجرد این مطلبی که اقربیت رو بخوایم مطلب رو بدانیم خیلی نکته مهمی نیست. حتی رجال حدیثی رجالی، حالا من در مقام اون نکته نیستم، میخوام بگم که آن چیزی که تخصص یک دانشمند رو میاره میزان منابعش هست، کمن و کیفن. یعنی مصادر یک کتاب حدیثی هست که یک کتاب رجالی هست که میزان تخصص این مؤلف رو بالا میبره. بله نزدیکتر بودن و دور بودن خیلی آنچنان نقش اینجور نیست، نه اصلا اینجور نیست. اتفاقا خیلی وقتا وقتی متأخرتر بوده کتابخانه های معتبرتری بوده که مطالبی که از این ور اون ور بوده بیشتر جمع می شده، امثال اینا. و خارجن هم، حالا اون مطلب خارجن، اطلاعاتی که در رجال برقی از اصحاب الصادق هست با اطلاعاتی که در رجال شیخ از اصحاب الصادق هست رو مقایسه کنین. شیخ نزدیک 3000 نفر تو اصحاب الصادق ذکر کرده، میزان اطلاعاتی که برقی ذکر کرده چقدر؟ خیلی کمه. یعنی حجم اطلاعات رجال برقی اصلا قابل مقایسه نیست با رجال شیخ. رجال شیخ اطلاعاتش بسیار گستره تره. علت اصلش هم همینه که عرض کردم، رجال ابن عقده در اختیارش بوده که اون خب یه قولی بوده، به اصطلاح شخصیت برجسته‌ای بوده در امر حدیث و جزو حفاظ خیلی مهم بوده. یه نکته. نکته دوم این که ما وقتی میخواییم مقایسه کنیم نباید رجال برقی رو با رجال شیخ مقایسه بکنیم. اون منبعی که رجال شیخ هست، اون اگه حتی قرب عهد رو هم میزان بدانیم، قرب عهد اون مصدر اولیه رو ملاک قرار بدیم. رجال برقی به نظر میرسه خودش مستقیم از اسناد مراجعه کرده. نحوه ما یک منبع قبلی که رجال برقی به استناد او کاری کرده باشه، نه مگر تک و توک، نمیدونم امثال اینا، از اسناد فهرست، از اسناد مستقیما اطلاعات روش مون
کرده. این کجایی بوده؟
نه فرستجو کرده. حالا اطلاعات رجالیش از کجا بوده و اینها، اطلاعات رجالی گسترده اصلا نداره، فهرسته. اطلاعات رجالیش خیلی محدوده، خیلی محدوده. اطلاعات تو اسناد بوده، اطلاعات رجالی که تو رجال برقی هست خیلی کمه. و امثال اینا در لایک کتاب حدیثی مثلا اینکه کوفی بوده و امثال اینا، اینی که خیلی میخوام بگم حجم اصلیه اطلاعات رجال برقی از اسناده. کتاب حدیثی حالا صرف کنید. بنابراین اون رو در مقایسه‌ای که میخواد بشه، مثلا نباید بگیم که برقی نسبت به شیخ طوسی اعرف الرجاله. برقی رو شما باید مقایسه کنید با منبع رجال شیخ، که اینجا عرض کردم منبع رجال شیخ رجال ابن عقده است. در مورد یزید ابو خالد قمات منبع رجال چیز یزید کناسی رو ازت میخوام، در یزید ابو خالد کناسی اینجا از رجال ابن عقده گرفته شده، این اطلاعات از اونجا هست.
اون
اواخر نیست، اون اواخر باب نیست، از اون قسمی هست که من تو جلسه قبل اشاره کردم که این تو استدلال کار داریم به خاطر همین. و نکته دیگر رو هم ذمیمه بکنم، این رجالی که به نام رجال برقی معروفه، این مال برقی معروف نیست. این رجال مال برقی معروف نیست. قرائنی است که صاحب قاموس رجال ذکر کرده و امثال اینها. من خودم تو مقدمه‌ای که توی مقاله، حالا در مورد که این رجال الان اینا وقت گذشته، بله این رو من فردا در موردش صحبت میکنم که این رجال موجود از کیه. من یه مقدار مختصر کوتاه فردا در مورد صحبت می‌کنم، این بحث خیلی مبسوطی داره، ولی اون نکته اصلی که در این بحث به نظرم میرسه رو عرض می‌کنم. و بنابراین ما در واقع باید مؤلف رجال برقی رو با ابن عقده مقایسه کنیم و ابن عقده مطمئنن از اون از جهت اصلی احتمالاً حالا اونو بعد صحبت میکنیم ببینیم اصلاشون چجوریه، اون یه نکته. از جهت تخصص که قطعاً از مؤلف رجال برقی متخصص‌تر بوده. پس بنابراین این مقدمه ناتمامیه و این سبک استدلال درستی نیست. حالا تکمیل بحث جلسه آینده. اللهم صل. اینو که سر بگم این بحثا خیلی هاش وابسته به همین نکاتی که میگم نیست، ولی میخوام یه مقداری ذهنیتاتون تو رو مبانی مختلف رجالی و نکاتی که در یک استدلال در شکلی استدلال دخالت داره اینا رو یه مقدار میخوام استدلال رو سعی میکنم باز میکنم مقدماتش رو یکی یکی جدا کنیم که بحثاش رو کنم.